أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور: الأول يشترك فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره أداء رضا المالك. بعد از اینکه مرحوم شیخ احکام مجیز رو استقصا فرمودن و مفصلا بحث کردن، شروع میکنن به بیان احکام مجاز. در مجاز هم میفرمایند که اگر بخوایم به صورت مستقصا بحث بکنیم، باید در اموری ما بحث بکنیم. مراد از مجاز یعنی اون عقدی که میخواد متعلق اجازه واقع بشه. میخواییم احکام این عقدی که میخواد متعلق اجازه واقع بشه احکامش رو بیان کنیم. مطلب اولی که بیان میکنن، میفرماین که مجاز و عقد مجاز باید جامع جمیع شرایط معتبری در بیع باشه غیر از رضایت مالک. یعنی عقدی که میخواد مجاز واقع بشه، کمبودش فقط نبود رضایت مالک باشه، اما خود عقد و متعاقدین باید دارای همه شرایط معتبره باشد. بنابراین اگر یک عقدی از نظر متعاقدین شرایط رو داشت اما از نظر عوضین دارای شرایط نبود، این عقد قابلیت اجازه را نداره. مثلا فرض کنید وقتی که میخواد بیع فضولی واقع بشه، عوضین حالا هر دوش یا یکی از دو عوض مجبور باشد، اینجا این عقد دیگه قابلیت برای اجازه رو نداره، ولو در این اجازه اون عوض و معوض مشخص بشه. اما در این عقد اگر عوض یا معوض مشخص نباشه، یعنی فضولی مثلا بیاد بگه من یکی از اموال زید رو به تو فروختم به مشتری، متعاقدین دارای شرایط هم اما عهد العوضین مجهوله. حالا در این اجازه اگر مالک بیاد معین هم بکنه اون مال را، این کافی نیست. بنابراین اختصاص متعاقدین به شرایط کفایت نمی کنه، علاوه بر متعاقدین باید عوضین هم شرایط رو دارا باشن. و همچنین در معاملاتی که یک طرف اصیل است و طرف دیگر فضولیه، اینجا شکایت نمی کند که بگیم اگر اصیل تمام شرایط رو دارا باشه کافیه. احراز وجود شرایط فقط در جانب اصیل این شکایت نمی کنه. اهم از این که ما قائل بشیم به این که اجازه عنوان ناقلیت رو داره، یا این که بگیم اجازه عنوان کاشفیت رو داره. بعضی ها آمدن گفتن در این عقد فضولی اگر اصیل دارای شرایط باشه این کفایت میکنه، به دلیل اینکه عقد از طرف اصیل لازمه، بنابراین از طرف اصیل باید همه شرایط موجود باشه. مثلا اصیل بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد مدلول عقد باشه. گفتن که ابراز شرایط اگر از طرف اصیل تنها شد، چون عقد به نسبت علل اصیل لازمه، این کافیه. مرحوم شیخ میفرماین خیلی باید اون عقدی که بعداً مالک میخواد بیاد اجازه کند، متعاقدین در این عقد باید دارای جمیع شرایط باشند. اعتراض شرایط از طرف اصیل تنها کافی نیست. دلیلی که مرحوم شیخ میاره که عرض کردیم، شیخ میفرماید چه ما قائل بشیم به این که اجازه ناقله و چه قائل بشیم به این که اجازه کاشفه، باید جمیع شرایط در این حق هم در طرف اصیل باشد و هم در طرف فضولی باشد. دلیلی که شیخ میارن میفرماین که اگر این عقد بخواد یک عقد مؤثر واقع بشود، این توقف دارد که در این عقد جمیع شرایط معتبر موجود باشه. و باز این دلیل رو توضیح میدن، میفرماین در باب فضولی ما اگر اجازه را کاشفه بدانیم، عقد می شود تمام السبب، خود عقد می شود تمام السبب. چون هر کدی مکررن بنابراین که اجازه کاشفه باشه، اجازه نه جزء نه شرط است، یعنی حتی شرط اصطلاحی هم نیست روی عقد می شود کشف حقیقی به معنای مشهور. اجازه مثل یک چراغی است که وقتی روشن میشه مطلبی رو برای ما روشن میکنه. وقتی آمد ما میفهمیم که اون عقد سابق تمام السببه. پس اجازه اگر کاشفه باشه تمام السبب خود عقده. وقتی تمام السبب عقد شد، سبب در حین وجودش و در حین تحققش باید همه شرایط معتبره رو داشته باشه. بنابراین عقد باید دارای همه شرایط معتبره در حین تحققش باشه. و اگر ما اجازه را ناقل دانستیم، شیخ می‌فرماید ناقل اشبه به شرط، یعنی در حکم شرطیه، منتها شرط متأخره، شرطی که بعداً عرض می‌شود تحقق پیدا می‌کنه. ابتدا تعبیری که دارن مرحوم شیخ می‌فرمایند بنابر قول به ناقلی جد، اجازه اشبه به شرط. اگر اشبه به شرط شد، این لازمش این است که مشروط که میخواد این اجازه شرط برای او باشه، باید در این تحققش همه خصوصیات و شرایط معتبره رو داشته باشه. و بعد میفرماین حالا اگر ما بیم اجازه رو ناقل بدانیم، سلمنا که جزئه، که حقا همینه که ما بنابراین که اجازه رو ناقل بدانیم عنوان جزئیت رو داره. اما میفرماین که ببینیم جزئه چیه؟ آیا جزء للعقد یا جزء لسبب المؤثر؟ کدام یکی از این دوتاست؟ شیخ می‌فرماید روشنه که ما اگر هم آمدیم روی قول به ناقلیت اجازه را جز قرار دادیم، هیچ فقیلی نمیاد که اجازه جز اون للعقد، عقد که آمده تمام شده، ایجاب و قبول دو رشن برای عقد قبلا محقق شده و تمام شده، این اجازه ای که بعدا از طرف مالک میاد هیچ فقیلی نمیتواند بگه این اجازه جز اون للعقد. بگیم آقا عقد مرکب است از اون ایجاب و قبول سابق و این اجازه ای که الان آمده، خیر، بلکه این اجازه جز اون سبب مؤثر، یعنی ما اینجا میگیم آقا اونی که مؤثر در ملکیت دو جز دارد، یک جزش خود عقده، یک جزش اجازه. مرکب ما اون مرکبی که میخواد سبب باشد و مؤثر باشد در حصول نقل و انتقال، اون مرکب دو جز دارد، یک جزش میشه عقد، جزء دومش میشود اجازه. اون وقت اگر یک جزش شد عقد، مرکب باید اجزایش اگر بخوان عنوان جزئیت رو داشته باشن، باید در دین تحقق همه شرایط رو دارا باشه. یک شیء نمیتواند با فقد شرایط جزء برای مرکبی باشه، اون عقدی میتواند جزء برای سبب مؤثر باشه که در دین تحقق دارای همه شرایط معتبره باشه. بنابراین شیخ می‌فرماید به نظر ما در عقد فضولی کسی نیاد بگه اگر شرایط فقط در جانب اصیل باشه کافیه، چون عقد از طرف اصیل لازمه، اما شرایط در جانب فضولی اگه در حین عقدم نبود در حین اجازم بخواد تحقق پیدا بکنه کافیه. خیر، باید شرایط عقد مجموعاً من از طرفین در حین عقد موجود باشه. خیلی؟ اشکالش این است که عقد محقق نشده. ما الان داریم شک میگیم که آقا احکام مجاز رو میخوایم بخونیم، میخوایم ببینیم که آیا مالک مجیز چی رو میتونه اجازه کنه، آیا مالک مجیز عقد ناقض، یعنی عقدی که غیر از مسئله کمبود رضایت مالک بعضی از شرایط دیگر هم نداره، آیا چنین عقدی، مثلا مادریت در عقد معتبره، عربیت معتبره، قصد مظلوم معتبره، اینا اگه در این عقد نباشه، آیا چنین عقدی که فاقد این شرایطه مالک میتونه بیاد به اجازه کنه یا نه؟ حالا میخوایم بگیم بعضیا آمدن گفتن عقد این شرایطش باید از جانب اصیل تمام باشه، اما در جانب فضولی اگر بعضی از این شرایط کم بود داشت اما در این اجازه جبران شد، این کافیه. مرحوم شیخ میفرمایند نه، مالک مجیز عقدی رو میتونه اجازه کند که من از طرفین در این عقد جامع همه شرایط معتبره در عقد باشه. همینه دیگه، قاضی قاطبش این است که اگر از جانب اصیل این عقد عربی بود، از جانب فضول فارسی بود، بعدا مالک نمیتونه این عقد رو اجازه کنه، بنابراین که ما عربیت رو در عقد معتبر بدانیم. این میشه قاضی قاطب. اما اونایی که میگن از جانب اصیل اگر شرایط تمام باشه کافیه، اونا میگن نه، بعدا اگر مالک آمد اجازه کرد ولی از جانب فضولی هم تمام نبوده، قابلیت اجازه رو داره. این نتیجه میشه. بعد مرحوم شیخ در آخر این مطلب میفرمایند که ما دو جور شرایط داریم. یک شرایطی داریم که در خود انشاء معتبره، مثل مازلیت، عربیت. شیخ میفرماید این گونه شرایط باید در زیر تحقق عقل محقق باشد. اگر یک عقدی فاقد یکی از شرایط انشاء باشد، اون عقد قابلیت ولای اجازه رو ندارد. اما میفرماید ما یک شرایطی داریم که شرط در خود انشاء عقد نیست، شرط است برای این که عقد مؤثر واقع بشود، شرط برای تأثیر شرعی عقد. می‌فرمایند این گونه شرایط اگر در این عقد محقق نباشه و در این اجازه محقق بشود، بعید نیست که بگیم که دیگه اشکالی نداره. می‌فرمایند از جمله این شرایط قدرت بر تسلیمه. اگر در این عقد اون مالی رو که فضولی میفروشه، نه خود فضولی در این هم، نه خود مالک در این هم قدرت بر تسلیم ندارن، اما بعدن که مالک میخواد بیاد اجازه کند قدرت بر تسلیم داره. میفرماید این اشکالی نداره. یا اگر فضولی بیاد یک مصحفی را به کافر بفروشه، در این اجازه اون مشتری کافر بیاد مسلمان بشه، بفرمان این بعید نیست که بگیم کافیه. این شرایط یعنی اسلام مشتری، اون کسی که مشتری مصحف و قرآنه، یا قدرت بر تسلیم، اینا از شرایطی است که در تأثیر این عقد مؤثره. اما در انشاء یا در منشه هیچ گونه مدخلیتی نداره. بنابراین می‌فرمایند در این گونه شرایط ما می‌پذیریم که فقدانشون در این حق مضر نیست. آخرین مطلبی که در این مطلب اول بیان می‌کنن اینه. خب حالا آیا این شرایطی که ما می‌گیم در این حق باید محقق باشه، بقای این شرایط تا زمان اجازه لازمه یا بقایش لازم نیست؟ شیخ می‌فرماید اینجا باید شرایط رو دو دسته بکنیم. در شرایط متعاقبین می‌فرماید لا ینبغی الاشکال، در این که اعتبار نداره. در شرایط متعاقبین می‌فرمایند هیچ اشکالی نیست که بقایشون نه حدوثشون، بقای این شرایط از زمان عهد تا زمان اجازه اعتبار نداره. بنابراین اگر در این عهد متعاقدین دارای شرایط بودند، اما بعد از عهد بین العهد و اجازه شرایط خودشون رو از دست دادن، شیخ می‌فرماید اینجا میتونه مجاز واقع بشه چنین عقدی، ولو اینکه ما قائل بشیم به اینکه اجازه عنوان ناقلیت رو داره. اما می‌فرماید در شرایط عوضین اونجا باید بین قول به ناقلیت و قول به کاشفیت ما تفصیل بدیم. بنابراین که ما به اجازه را اجازه ناقله بدانیم، می‌فرماییم که اعتبار نداره. اما بنابراین که کاشفه بدانیم، فیه وجهان دو وجهش رو بیان می‌کنند و یکی رو بر دیگری ترجیح می‌دن و این امر اول تمام میشه. و اما القول فی المجاز، مجاز عقد مجاز، فاستقصاؤه یکون به بیان امور، استقصائش و با بیان اموریه، همه احکامش اگر بخواییم بیان کنیم اموری رو باید ذکر بکنیم. هل اول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره، شرط است در عقد مجاز که جامع همه شروط معتبره باشد در تأثیر عقد ادارت المالک خیر از رضایت مالک. یعنی اون عقدی میتونه متعلق اجازه باشه که فقط کمبودش نبود رضایت مالک، اما شرایط انشاء، شرایط منشه، شرایط عوضین همه باید محقق باشه. فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، شکایت نمی کنه که متعاقدین انشاءشون صحیح باشه، اون وقت یادداشت می‌فرماید یعنی دون العوضین، اما عوضین اگر کمبود داشته باشن اما متعاقدین شرایط انشاء رو داشته باشن این کافی نیست. ولا یعنی ولا یکفی احراز و سایر شروط به نسبت الی الاصیل فقط، احراز همه شروط نسبت به اصیل فقط، یعنی دون الفضولی. بگیم آقا اگر همه شروط در جانب اصیل باشه کافیه، اما در جانب فضولی اگر کمبود داشت اشکالی نداره. علل چشم للزومهی علل، دقت کن این للزومهی علت برای منفیه نه علت برای نفیه. ولا یک ولا احراز و سائر شروط، یعنی ولا یک فی احراز و سائر شروط، که اونایی که میگن یک فی دلیلشون چیه؟ للزوم العقد علی الاصیل. پس للزوم علی علت برای چی شد؟ یکفی شد، که یکفی در اینجا نه علت برای لا یکفی. خب دل مطلقا، این دل دل اضرابی جد، ولا یکفی احراز و سائر شروط به نسبت علل اصیل، اول فرمودن لا یکفی علل کشف، حالا بر میگردن فرمان نه مطلقا، چه بنابر قول به کاشفیت چه بنابر قول به ناقلیت. این بل مطلقا یعنی چه روی قول به ناقلیت و چه کاشفیت. و حالا من بیان میکنم روی قول به ناقلیت هم بیان میکنم که اگر ناقل شد، اگر ما خود اجازه رو جزء العقد قرار بدیم، بگیم آقا عقد از اون زمان شروع شده هنوز که اجازه نیامده تمام نشده، مثل یک ایجاب و قبولی که حالا اینا مرحوم شیخ بیان میکنن که ما در خارج مطلب نگفتیم، مثل یک ایجاب و قبولی که تا آخر عرض و قبول مجموعاً یک شیء واحد شرایط باید در این مجموع باشه، اما اگر آمدیم گفتیم که قول به ناقلیت اجازه جزء عقد نیست، عقد آمده و تمام شده، پس اینجا عقد بر همه شرایط در ظرف وجودش دارا باشه. دقت کردید؟ حالا یه توضیح میدیم بیشتر. خب حالا لتوقف تحلیل برای چیه؟ تحلیل برای نفیه، برای لایکفی احراز و سایر شروطه. چرا لایکفی؟ لتوقف تأثیره از ثابت، تأثیری که ثابت برای عقده، یعنی اون اثر ثابت عقد چیه؟ نقل و انتقال. این تأثیر ولو علی القول بالنقل توقف دارد علیها، علیها یعنی علی این شروط، اگر عقد بخواد تأثیر بگذاره باید این شروط رو دارا باشه. و ذلک بیان برای لتوقفه، اینجا بعضی از موحشین ذالک رو تعلیل گرفتن برای بلا احراز که ذالک بیان برای توقفه. میگیم آقا چرا توقف دارد در تأثیرش در این که همه شرایط دارا باشه در این عقد؟ میفرماد لأن العقد اما تمام السبب، عقد یا تمام السببه. در چه صورت عقد تمام السببه؟ بس احسن تو اجازه رو ما کاشفه بدانیم. او جزء او یا جزء سببه. جزء سبب بنابراین که ما اجازه را ناقله بدانیم. و علای حاله این که تمام سبب چه جزء سبب و یعتبر اجتماع شروط عنده. هر سببی در ظرف خودش وقتی محقق می شود به عنوان سبب باید همه شرایط رو دارا باشه. ولی آزاد یه شاهد مرحوم شیخ میارن میفرمان لا یجوز الایجاب فی حال جهل قابل بالعوضین. ایجاب در حال جهل قابل بالعوضین صحیح نیست. ببینیم آقا ایجاب جزء السببه، قبولم جزء السببه. ما میگیم جزء السبب به عنوان جزء السبب در ظرف خودش اگر بخواد محقق بشود باید همه شرایط دارا باشه. ایجاب که موجب میخواند زمانی جزء السبب است که قابل علم به عوضین داشته باشد. اما اگه در زمانی که ایجاب رو داره موجب میخوانه قابل جهل به عوضین یا به احد عوضین داشته باشه، این ایجاب لغز کاملا، این ایجاب دیگه اصلا جزئیت برای سبب نداره. ولی هذا لا یجوز الایجاب فی حال جهل القابل بالعوضین. در مرحومش یک ترقی میکنن میفرمان حالا اگر یک فقیهی بیاد در باب ایجاب و قبول بپذیره این مطلب رو، بگه آقا در حالی که موجب داره ایجاب رو میخوانه اگر قابل جهل بالعوضین داشته باشه این موجب نیست، اما در مانحنفی نمیشود در فرضی که اجازه بیاد با فقد شرایط عقد این اجازه اثر خودش رو بگذاره. چرا؟ بفرمان دل ترقی میکنم لو قلنا به جواز ذالک، یعنی بالایجاب مع جهل القابل بالعوضین، لم یلزم منه الجواز اونا. اونا یعنی بگیم یه عقدی دارای شرایط نبوده اما در این اجازه شرایط محقق باشه. چرا؟ روی قول به کاشفیت که مسئله خیلی روشنه میام رو قول به ناقلیت. لأن الاجازه علی القول به نقل اشبه به شرط. اجازه بنابر قول به ناقلیت اشبه به شرط. خب وقتی اشبه به شرط شد دیگه آقا اجازه شرط هست. شرط زمانی شرطیت پیدا میکند که مشروط محقق باشه. مشروط زمانی تحقق پیدا میکنه که با همه خصوصیات محقق شده باشه. شما اگر گفتید آقا اجازه شرطون للعقد، شرط برای کدام عقده؟ عقدی که شرایط خودش نداره یا نه عقدی که داره این هم یک شرطشه؟ خب این روشن دیگه، باید همه شرایط خود عقد داشته باشه تا بگیم این اجازه میتونه شرط برای او واقع بشه. به عبارت اخرى اجازه شرط برای شیء لغو واقع نمیشه، شرط برای شیء غیر صحیح واقع نمیشه. این گوی قوله به این که ما اجازه رو حتی بنابر قوله به ناقلیت شرط بدونیم. حالا می فرمان ولو سلم کونها جزها. حالا اگر تسلیم بشیم بگیم گوی قوله به ناقلیت اجازه جزه، بیماندن اگر جزء عقد بود میتونستیم بگیم آقا همونطوری که در ایجاب و قبول اگر موجب ایجاب رو بخواند در حالی که قابل جهل بل عوضین داره، در مانندی هم میتونستیم بگیم اگر عقد واقع شد قبل از آمدن اجازه، اگر بعضی از شرایط رو هم نداشت اشکالی نداره. اما رو قول به ناقلیت اگر اجازه رو جزء بدانیم جزء عقد نیست تا بگیم مثل ایجاب و قبول ولو سل نکونها جزء هم و خوبه جزء اون للمؤثر لا للعقد، للمؤثر لسبب المؤثر، یعنی ما یه عنوان کلی داریم به نام از سبب المؤثر، این مرکب است دو جزء دارد، یه جزءش چیه؟ عقد، یه جزءش هم اجازه است. یعنی اجازه یک جزء است، عقد هم یک جزء دوم، هر دو جزء هم برای سبب مؤثر. وقتی دو تا جزء شد، قبلا هم قانونی که گفتیم هر جزء سبب اگر بخواد محقق بشه، برای که جزء سبب باشه در این تحقق باید همه شرایط رو دارا باشه، الا اگر نباشه جزء سبب نیست، عنوان جزء رو پیدا میکنه. چطور عقد رسیده؟ ببینید ما یه در معاملات میگیم آقا از سبب مؤثر فی حصول الاثر، این کلی رو داریم، کلی که میگیم آقا سبب مؤثر در حصول اثر، این کلی در همه معاملات داریم. فرض کنید در ایقاعات سبب مؤثر در حصول اثر یک طرفیه، همون ایجابی که موجب میکنه، همون انشائی که میکنه انشاء طلاق تمام میشه. در معاملاتی که دو طرفش اصیله، از سبب المؤثر همین ایجاب و قبول طرفین، اما در معاملات فضولی سبب مؤثر هم عقد است به علاوه اجازه که مانعش میکنه. اون چه اشکالی داره؟ اولا بسیط بودن که در ذهن شماست، نه ما دلیل نداریم که سبب باید بسیط باشه. بله همه عدلهی که میگه اجازه لازمه در عقد فضولی، عدلهی هم که میاد میگه لازمه اجازه ناقله، میگه اون سبب مرکبه، یک جزءش کل عقده، یک جزءش هم اجازه، یه از مجموع عدله بدن سنان میگه. خب پس للمؤثر سبب مؤثر لا للعقد فیکون و نتیجه این میشه جمیع ما دل من النص و الاجماع على اعتبار شروط فی البیع، جمیع اون چی که دلالت دارد نص و اجماع بر اعتبار شروط در بیع، جمیعش ظاهرتن فی اعتبارها در اعتبار شروط در عنوان انشاء معلول انتقال به سبب عقد. شیخ میفرماید این ظاهر به شرایط انشاء، نه لو دلنا دلیل على اعتبار شرط، اگه دلیلی بیاد یه شرطی رو معتبر بداند، نه در انشاء. شرایط انشاء مثل مادبیت عربیت اینا که آمدیم بیان کردیم، حالا اگر یه دلیلی بیاد یه شرطی را در تأثیر شرعی این سبب مؤثر بدانه، فی ترتب الاثر الشرعی علی العقد من غیر ظهور فی اعتباری، ظهور در اعتبار شرط در اصل انشاء داشته باشه، همچن القولو به کفایت وجودهی من الاجازه، اینجا کافیست که بگیم این شرط اگر در این اجازه محقق بشه کافیه، و فرم و لعل من هذا القبیل القدر علی التسلیم، چون ها در قدرت بر تسلیم یه خود خلاف هم وجود داره، شیخ با لعله آورده، لعله که بیرون قدرت بر تسلیم شرط انشانی و شرط حصول ترتب اثر شرعی، و بنابراین اگه در این عقد فضولی نه فضولی و نه مالک در این عقد قدرت بر تسلیم مال ندارد، اما در این اجازه مالک قدرت بر تسلیم دارد، این مالکی ندارد. و همچنین اسلام و مشترل مصحب، کسی که قرآن رو خریده اگه در این معامله مسلمان نبوده اما در این اجازه مالک صار مسلما، یا اسلام مشتری مشترل عبد مسلم، یا کسی که عبد مسلمان رو خریده. ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره من العقد، آیا بقاء شرائط معتبره در این عقد شرط هست که تا زمان اجازه باشه؟ یعنی یه عقدی در این عقد همه شرایط داراست، حالا آیا از این زمان باید تا زمان اجازه باقی باشه این شرایط ام لا؟ میفرمد لا ینبت الاشکال، میفرمد شرایط این دو دسته میکنیم، اشکالی نیست فی عدم اشتراط بقاء المتعاقدین علا شروطه ها علت شروطه اما به صورت حتمیه بر زمین رو بیاره. شرائط متعاقده لازم نیم حتی علی قول جنقل، حتی اینکه ما قائل بشیم به اینکه اجازه عنوان ناقلیت رو داره، شرائط متعاقده فقط در این عقد معتبره. اما اگر بعد از عقد از بین رفت، حالا بعد از عقد مثلا مشتری جنون پیدا کرد، عقلش رو از دست داد، یا بعد بفرماد این فضولی جنون پیدا کرد عقلش رو از دست داد، بعدا مالک میتونه بیاد اون عقل رو اجازه بکنه، چه ما اجازه رو کاشفه بدانیم چه اجازه رو ناقله بدانیم. بله؟ اگر آمده اجازه رو کاشف دانستیم که هیچ اشکال نداره، روی قول به ناقلیت هم فیه وجهان هم مرحوم شیخ قبلا، حالا این رو بخواستم عرض بکنیم، مرحوم شیخ قبلا در صفحه 100 عرض میکنم که 35 جیال صفحه 135 رو با اجازه به این عبارت رو کلن بکنیم تا بعد اشاره کنیم به اون مطلب، این مسئله شما روشن بشه. این روی این جهت بفرمد نه علل قول به کونه ها بیع مستحنت ها، بنابراین که ما اجازه رو بیع مستحنت به یک عقد جدید بدانیم، یک قبل اشتراق، یعنی باید این شرایط باقی باشه. و اما شروع کنه عوضه فالظاهر که اعتبارها اعتبار این شروط عوضه این هست، عرض می شود که بناهن علم نقل و اما بناهن علم کشف و بچه ها، بنابراین که اجازه کاشفه باشه دو بچه، و اعتبارها علیه یعنی اعتبار این شرایط بنابر کشف اینن خیر و بعیدن، بگیم مثل قول به ناقلیت این عوضه اینم باید شرایطشون باقی باشه روی قول به کاشفیت، این هم تعیید نیست. شرایط عوضه این مثل همین معلوم بودن، مثل فرض کنید که صحیح بودن عوضه این، فرض بفرمایید مثل همین خود مصحفی که الان آمدیم خوندیم که بعضی از شرایط عوضه این آمدن رو بیان کردن، این یا عبد مسلمان در همون صفحه 135، حالا بیارید اون صفحه رو اونجا، چون این مطلبی که شیخ در اینجا بیان کرده با اون مطلبی که در صفحه 135 بیان کرده یه مقداری منافات داره. اونجا در صفحه 7 شیخ فرمود ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها لتنبه بها و بما یمکن ان یقال علیها، اون وقت اونجا آمدن فرمودن منها ما لبن تلقت قابلیت المرش از احد المتبایه، این شرایط متعاقده به موته قبل اجازت الاخر او به عروض کفر ارتداد فتیه
و همچنین بعدش آمدن فرمان فیسته و علم کشتون المرد و شغال لبین تلخت قابلیت المنقود، یعنی اون مال منقود به تلف او عروض نجاتت. این عوضه اینی که الان سؤال کردن مثالیست که خود شیخ در اونجا داده، عروض نجاتت لفت مأم یعانگی. الان در این عقد عرض شاید یه مایه رو فروخته، بین العقد و الاجازه این مایه نجس شده و روی قول به این که بگیم معامله شیخ نجس باطله. اونجا این مطلب رو بیان کردن. هر آیانتون مطلب رو خودتون ملاحظه بفرمایید و اشکالاتی که شیخ کم تا از این ثمرات رو قبول کردن بعضیشون رد کردن و یک مطلبی که در اونجا فرمودن، اونجا عرض می شود که تقریبا جزم پیدا کردن به این که بنابر قول به کاشفی جد شرائط عوضین اگر باقی هم نبود هیچ اشکالی نداره. جزم به عدم اعتبار شرائط عوضین، یعنی به عدم اعتبار بقایش پیدا کردن روی قول به کاشفی جد، عرض می شود که اون خبر نکاح صغیرین رو هم بهش استشهاد می کردن. لذا با این مطلبی که در اینجا می فرمان و اعتبار و غیر و بعیده منافات داره. در اون صفحه و صفحه 135 شیخ جزم پیدا کرد که روی قول به کاشفی جد شرائط عوضین اگر تا زمان اجازه با این زمان هیچ اشکالی نداره. اما اینجا می فرمان که و اعتبارها غیر و بعیده، این با اون مطلب منافات داره. و تمام محشین هم تقریبا مرحوم روانی، مرحوم سگل، مرحوم شهیدی، اینا همه به این اشکال تنبه داده. خیلی خوب، حالا عدول اونم یه خود مشکله. خود داریم که بگیم عدول، چون عدول یه قرینه ای هم میخواد در اینکه ما از اون مطلب برگشته در اینجا. خب این امر اول در اینجا. امر دومی که بیان میکنن میفرمایند که آیا عقد مجازی که میخواد متعلق اجازه واقع بشه، این باید معلوم به تفصیل باشه برای مجیز. معلوم به تفصیل که مجیز عوضین را بداند، نوع عقد را بداند، جنس عقد را بداند. آیا همه اینا رو باید به تفصیل مجیب بدانه، یا اینکه نه اگر مجیب علم اجمالی هم داره به اینکه یه عقدی رو مالش واقع شده اون عقد قابلیت اجازه رو داره، همین مقدار کافیه. شیخ میفرماید فیه وجها، هم دلیل میارم برای کفایت علم اجمالی، هم دلیل میارم برای عدم کفایت علم اجمالی. اما دلیل برای کفایت علم اجمالی می‌فرمایند اجازه قائم مقام علم، اجازه لاحقه قائم مقام علم ثابته. همانطوری که علم به یک شیء غیر معین میتونه تعلق پیدا بکنه، یا آقا این مال من رو بردار هر معاملهی که روش انجام بده، همانطوری که علم تعلق پیدا میکند به یک شیء غیر معین، اجازه هم همینه. این دلیل برای کفایت. دلیل عدم کفایت میفرماید اجازه بالاخره یکی از ارکان عقده. وقتی یکی از ارکان عقد شد تقریبا میفرماید شبیه قبول میشه، همانطوری که اگر در جایی ایجابی که موجب میخواند یک ایجاب غیر معینی باشه چطور قبول باطله، اجازم شبیه قبول این چنینیه. اگر یه عقد مبهم و مجملی باشه ولو مبهم اندر مجیز، مجیز نمیتونه در اینجا بیاد اون عقد رو اجازه بکنه. اصلاحی اجاز قومه معلومن للمجیز به تفصیل، مجیز باید اون مجاز را به تفصیل بداند، من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد نوع العقد این عقد بینیه این قوله بیعن او صلحن فضلن ان جنس العقد من قوله نکاحن لجاریته او بیعن لها یا بیع جاریت جنسش فرق در اعتبار متعلق این جنس جنس در اینجا به اعتبار متعلقه مال جاریت این جاریه رو میشه بیع کرد میشه نکاح کرد ما اجاره داد مثلا حالا معاملاتی رو انجام داد که اعتبار جاریه عنوان جنسی رو پیدا می کند پس به اعتبار جاریه میشه جنس یعنی به اعتبار متعلقه است و به اعتبار بیع بودن نکاح بودن میشه نوع بله؟ یعنی جایی که نوع عقد رو باید معین کرد به طریق اولا باید جنسش رو معین کرد به خاطر اینکه جنس ابهامش بیشتره جنس ابهامش بیشتره اگر ما آمدیم گفتیم باید نوع عقد رو معین کنیم بیعه یا صلح و باید جنس شرط کردیم جنس به اعتبار متعلقه بگیم که آقا بگیم یکی از اموال این مالک رو من فروختم این اصلا درست نیست وقتی نوع عقد تعیینش لازم باشه جنس یعنی جاریه او یا عقد او اینا رو باید به طریق اولا معین بکنه چون ابهام جنس همراهی از ابهام نوع دیگه جایی که تعیین نوع لازم باشه تعیین جنس به طریق اولا قبلا هم جنس العقد که عرض کردم جنس العقد به اعتبار متعلق عقد من قوله نکاح هم لجاریته او بیعن لها لجاریته هم یک فل علم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه وجهان دو وجه اولا دلیل برای شفایت علم اجمالی رو بیان می کنند من قوله الاجازه کل اذن صادق و یجوز و تعلقه به غیر المعین تعلقش به غیر معین جالبه شما ببینید میتونید نسبت به این مالی که دارید بگید من اجازه میدم شما هر تصرفی خواستی انجام میده حتی یک تصرفی دارید انجام بده بیع کن نکاح بکن اینها هیچ اشکالی نداره البته اذا بلغ حدا لا یجوز معه توکیل مگر اینکه به یه حدی برسد که دیگه در اون حد توکیل جایز نیست دقت کنید یه وقتی هست که موکل میاد میگه من وکل تو که پیشه یه چیزی من تو رو وکیل کردم همه فقها میگن این وکالت باطله وکالت اگر ابهامش به این حد باشه بگیم آقا وکل تو که پیشه این دقت کنید پیشه این مبهم نه پیشه این عام یه وقتی هست که میگم که جمعی لومو بجه به کارم مطلقه اما بگم در یک امر از امور خودم تو را وکیل کردم این همه میگم این به کارم باقی اما اگر بگم آقا وکل تو که فی شراع عبد جن بری عبدی بر من بخرید خب این عبد مبهمه عبد مسلمان باشه غیر مسلمان باشه سیاه باشه سفید ایناش دیگه مبهمه لذا میگم این مقدار ابهام مضر به وکالت نیست الا اذا بلغ این اذ به حدی که لا یجوز با اون حد توکید به همین مثال وکل تو که بی شیئن که آمدم عرض کردم و من عمل اجازه بچه برای عدم کفایت علم اجمالیه عمل اجازه به حسر الحقیقه احد رکنه العقد یکی از رکن عقده لأن المعاهده الحقیقیه انما یحصل من المالکین بعد الاجازه معاهده حقیقیه بعد از اجازه و یشبه این اجازه قبول را مع عدم تعیین الایجاب عند القابل اگر موجب که میگه بیعتو یا ملکتو که اگر متعلق تملیک عند القابل روشن نباشه چطور اینجا قبل تو هم به درد نمی خوره اگر عقد عند المجید هم روشن نباشه که بی بوده، سول بوده، رو کدامی که از اموالش بوده، این اجازش به درد نمیخوره. خب زمن هنا یظهر و قوت و احتمال اعتبار علم به وقوع العقد. مرحوم شیخ میفرماید از همین جهت که اجازه یکی از درکن عقده و بعد از اجازه معاهده حقیقیه تحقق پیدا میکنه، مجیز باید علم به اصل وقوع عقد داشته باشه. اما مجیز به احتمال بده، خب به احتمال اینکه هم واقع شده باشه من بیام اجازه بدم، میفرماید این کافی نیست. و نمونا یعنی از این جهت که اجازه که از درست نحقده و معاهده حقیقیه بعد از اجازه روشن میشود که احتمال اعتبار علم به وقوع عقد این دقیق، یعنی مجیز باید علم به وقوع داشته باشه و کفایت نمی کند مجرد و احتمال عقد و یجیز رو علا تقدیر وقوعه ازن کشف وقوعه. مجیز بیاد اجازه بده از عقد را روی فرض وقوعش اگر بعدا وقوعش روشن بشه، یعنی یه اجازه تعلیقی بگه من اجازه میدم این عقد را اگر بعدا روشن بشه که یه فضولی آمده این عقد را واقع کرده. چرا؟ میفهمن لأن الاجازه و این لم تکن من العقود این حقای اشناله ها رو بگذارید کنار، الا انها فی معناها. شما قبلا خوندید یکی از شرایط عقد تمدیده، تعلیق در عقد راه نداره. خب اینجا این اجازه ای که داره میاد یه اجازه تعلیقیه، یعنی اگر عقدی رو مال من واقع شده من دارم اجازه میکنم. شیخ میفرماید درسته اجازه عقد نیست، تا کسی بیاد بگه آقا اجماع داریم برای این که عقد نمیتواند معلق باشه پس اجازه اشکالی نداره. اما اجازه فی معنی العقده، وقتی فی معنی العقد شد همانطوری که عقد نمیتواند معلق باشه اجازه نمیتونه معلق باشه، اون وقتی معید میارن برای اینکه اجازه فی معنی العقده. و این لأن الاجازه و این لم تکن من العقود حتی قایت تکنه، یعنی اگر اجازه از عقود بود یشملها معاقد و اجماع هم شامل میشد اجازه را معقد اجماع علا عجه غلطه علا عدم جواز تعلیقی ها بر عدم جواز تعلیق در این عقود، الا انها اجازه در معنای عقوده و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفا بالعقد السابق. بعد از اینکه مجیز اجازه داد عقوب العقود شاملش میشه، عقوب العقود خطاب به وجوب وفا گردن این مجیز رو میگیرد. ما ان الوفا بالعقد السابق لا یکون الا فی حق العاقد، در حالی که وفا به عقد سابق فقط در حق عاقده، از اینی که عقوب العقود گردن مجیز رو میگیره قرینت در این که این مجیز فی حکم العاقد. این فتح عملی که در اینجا این رو بیانهای مختلفی عرض میشود که براش بیان کردن، یک بیانی که مرحوم سید داره و بیان خوبی هست، می‌فرماید اینی که میگید ان الوفا بالعقد السابق لا یکون الا فی حق العاقد غلط، فتأمل اشاره داره به ممنوعیت این مطلب که اینی که میگید وفا فقط در حق عاقده ما قبول نداریم، وفا در حق من له العقد، من له العقد عقود العقود. تعبیری که سید داره اینه یجب الوفا علا من له العقد، و وقت من له العقد میتونه عاقد باشد یا عاقل باشد یا مجیز باشه.
این که میگید اوفو بالعقود فقط در حق عاقده، این حرف درست نیست. اوفو بالعقود برای من له العقد، من له العقد میتونه عاقد باشه، میتونه عاقد کسی که عقد داده قبل از عقد باشه و میتواند مجیب باشه. الله الله الله.